بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه. رجعت شریعتی، نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی، نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هشتم، شریعتی چه کرده است. صفحه 97. اول، این که شریعتی انقلاب کرده است و در این انقلاب هیچ کس با وی شریک نبوده است و بلکه بسیاری از افراد و گروه ها سعی فراوان نمودند که خود را شریک وی سازند، ولی نهایتاً در این شرک ورزی رسوا شده و به نفی او پرداختند. روحانیت سنتی و گروه‌های چریکی در رأس این مسئله قرار دارند و طی سالیان پس از پیروزی انقلاب تا به امروز شبان روز شاهدیم که کل مدیران و ایدئولوگ‌های نظام لحظه‌ای از شریعتی رهایی ندارند و از هر دربی که وی را بیرون می‌کنند از درب دیگری وارد می‌شود و شدیدتر از قبل. و این بدان معناست که جوهره و روح و تار و پود انقلاب ما از آن شریعتی است و هرگاه که فرد و جناحی به ادابت با نظریه‌ای از شریعتی می‌پردازد، اندکی بعد همان لقمه را از پشت سر به دهان می‌برد، چون می‌بیند که جز این راهی برای حتی انقلاب نمایی باقی نمانده است. و این یک دیالکتیک شکننده و رسوا کننده است که کل نظام انقلابی حاکم بر کشورمان به همراه مدیران و مدبرانش به آن مبتلا هستند. شریعتی دقیقاً مصداق لیلت القدر انقلاب ماست که بر همه بارید و همه را انقلابی کرد و در مرحله نهایی حتی جناح‌هایی از هیئت حاکم شاه و مرتجع‌ترین جناح روحانیت سنتی را نیز انقلابی نمود، هرچند که این انقلاب در ماهیت آگاهانش در این دو جناح مذکور اساساً انقلابی بر علیه خود شریعتی بود. دیالکتیکی بودن این واقعه به لحاظ معرفت شناسی و جامعه شناسی برای اهلش به غایت جالب توجه و قابل تأمل است و پدیده ای بدیع و کم نظیر است. تا آنجا که احسان نراقی این محقق به اصطلاح بی نظر و کنار نشین را به نعره می اندازد که دیگر شما چرا به شریعتی فحش می دهید؟ او که برای شما انقلاب کرد و کل انقلاب را به شما سپرد و رفت، که منظورش روحانیت سنتی است. آری، به راستی شریعتی انقلاب کرد، آن هم انقلابی اسلامی، و آن را به مدعیان دیرینش یعنی روحانیت سپرد و رفت. وقتی می‌بینیم که اکثر مراجع مشهور تقلید و علمای بنام دوران در حوزه‌های قم و نجف و مشهد علناً بر علیه شریعتی فتوا دادند و آثارش را حرام نامیدند، در حالی کتاب امروز هنوز هیچ یک از آنها حتی هروئین را حرام ننامیدند و فتوایی شرعی درباره اش صادر نکردند و حتی امپریالیسم و صهیونیسم و فاشیسم را هم حرام نخوانده‌اند. و اینکه همه آنها این فتوا را یا در زمانی صادر کردند که شریعتی در زندان انفرادی بود و یا بعد از مرگش صادر نمودند، داله بر خوف عظیمی بود که از او در دل داشتند. این خوف برخواسته از حق شریعتی و قدرت و بلاغت معجزه آسایی بی در سخن بود. همانطور که مثلا در صدر اسلام هیچ کس جرأت نداشت با علی علیه السلام بحثی کند و فقط در نیمه شبها مزدوران خود را فرستادند تا درب خانه علی را بشکنند و به آن لجن و مدفوع بمالند و یارانش را در کوچه پس کوچه ها و در تاریکی کتک بزنند و یا به قتل برسانند. این فتواها نظریه اتحاد زر و زور و تزویر را که محور بینش تاریخی دینی شریعتی بود به اثبات رسانید. یعنی هر کی که از روی بخل و کفرش بر علیه شریعتی برخاست، پس از اندک مدتی به طرز حیرت‌آوری خود را هم پیاله تابوت یافت و یا لااقل مزدور بی مزد و مواجب شاه و آمریکا و اسرائیل و سیا و موساد و ساواک. و این حجتی بس کبیر بوده است که نظیرش در تاریخ جدید اسلام دیده نمی شود. یعنی شریعتی حجت دین و معرفت ماست. این حجیت مربوط به موجودیت محض اوست و آثارش یک حجت ثانویه محسوب می شود. از میان همه آن علما و مراجع مشهور تقلید فقط امام خمینی که به هر دلیل و مصلحتی با تمام قدرت و نفوذی که داشت بازیچه طاغوت و جهل نشد و فتوایی بر علیه شریعتی صادر نکرد و صبر پیش نمود و القاعات امثال مطهری را دفع ساخت و به همین دلیل صاحب میراث شریعتی شد و آنگاه که دید کل مقدسات انقلاب زیر پا نهاده شده، از کل انقلاب توبه کرد و از مدرسه و مسجد تبری کرد و کنار کشید و جام زهر نوشید و اندکی بعد رحلت نمود. انقلاب شریعتی انقلابی در قلب تاریخ اسلام و تشیع و ایران است. او خودش این قلب بود و تمامیت این انقلاب قلبی. شریعتی غرب پرستی و غرب زدگی را هم از نفس جامعه ما برانداخت و اگر بر نیفتاده بود سالها پیش از این حامیان غرب در داخل و خارج موفق به نابودی انقلاب شده و قدرت را در دست گرفته بودند. این غربگرایی که امروز خاصه در میان جوانان نسل جدید ما به چشم می‌خورد ذاتاً غربگرایی نیست و دارای هیچ نوع آگاهی در نفس خودش نمی‌باشد و اساساً بی‌هویتی حاصل از پیران انقلاب است که در جوانان عریان شده است. این بی‌هویتی یک واقعه بسی دمدمی و سطحی است و با نوری از شریعتی به خود می‌آید و دست از خود مسخرگی بر می‌دارد. این مسخرگی نمود صادقانه آن بی‌هویتی صاحبان دروغین انقلاب است. این مسخرگی که گاه دماغ را می‌سوزاند حاصل از تعفن آن اجسادی است که برای تدفین تأخیر کرده است. کار سترگ دیگری که شریعتی تا کنون در نفس جامعه به ثمر رسانیده است و جنبه‌ای از وجدان ما گردیده مربوط به گوهره ذاتی دین و اسلام می باشد و آن عرفان است. قرنها بود کسی نیامده بود تا عرفان ناب اسلامی و علوی را از زبالدان تحریف تاریخ بیرون آورد و تشعشع آن را عیان نماید. تا قبل از شریعتی عرفان ما معجونی مرگبار از شعر و افیون و سفسطه‌های کلامی بود و در مردم عامی هم جز به تعمیق خرافات نمی پرداخت. شاید از مولای رومی به این طرف کسی به این مهم عظیم نپرداخته بود و تازه کار مولانا یک کار تخصصی و اشرافی محسوب می شود و هرگز تا به امروز در مردم عامی رسوخی نیافته است. شریعتی عرفان اسلامی را نیز از آسمان به زمین آورد، همانطور که فلسفه را و بسیاری از معارف قرآنی را. عرفان ما در تاریخ جا مانده بود مثل ایمان و مسلمانی ما و شریعتی یک خسران عظیم هزار ساله را جبران نمود و ایران و اسلام را هزار سال به جلو آورد و اهل زمان ساخت و این یعنی احیاگری دین. این احیاگری در جنبه شرع و عدالت توسط سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شد و در جنبه معرفتی هم آغازگر عصر مدرنش اقبال لاهوری بود، ولی هر دو کارشان اشرافی و در طبقه حاکمه سیاسی و علمی و فلسفی بود و هرگز این حرکت به قلوب و اذهان مردم راه نیافت. این دو نهایتاً دین و معرفت را سیاسی ساختند، ولی شریعتی همه چیز از جمله سیاست را هم عرفانی ساخت. ولذا این انتقادی که برخی بر شریعتی می‌گیرند که گویی شریعتی دین را ایدئولوژیکی و لذا سیاسی ساخته و از جنبه عرفانی و فطری و تقوایش کاسته است و حتی نابودش نموده، یک انتقاد کاملا وارونه است و اتفاقا این همان کاری است که این به اصطلاح منتقدان مشغولش هستند، از جمله آقای سروش. و از جمله کارهای کبیری که شریعتی به انجام رسانیده مربوط به هویت تاریخی اسلامی زن است، یعنی همان حق و هویتی است که همواره به نوعی کتمان شده است و زن را مبدل به حد اکثر یک بشر دست دوم نموده است. کاری که شریعتی درباره حق زن به ثمر رسانید، کاری فقط در حد عظمت کار محمد صلی الله و مسیح علیه السلام بوده است و بلکه برتر، زیرا که شریعتی در پایان قرن بیستم سخن می گفت، یعنی در زمانی که ده‌ها ایدئولوژی به اصطلاح حامی حقوق زن در جهان به جولان در آمده بود که جملگی نعل وارونه بود و فقط زن را مبدل به برده‌ای مدرن می ساخت تا با مدرنیت مرد همسان و سازگار شود. شریعتی نشان داد که نه تنها دین موجب عقب ماندگی و بدبختی زن نبوده و دین نبوده که زن را موجودی دست دوم ساخته، بلکه قبله ادیان ابراهیمی و اسلام همانا خانه یک کنیزک رها شده در صحرای سوزان عربستان است. و اتفاقا این همان پیام و حقیقتی بود که همه داعیان تمام عیار اسلام و تشیع را به فغان آورد و سرآغاز همه فتواها بر علیه شریعتی شد، زیرا شریعتی زن را مبدل به یک موجود درجه اول نمود و به این طریق حقیقت دین و دینی بر حق و واقعی در تاریخ را درست در نقطه مقابل اسلامی که روحانیت معرفی کرده بود ارائه نمود و با این واقعه بود که آن روحانیت مرتجع کوس مرگ خود را با صدای بلند شنید و به تنازع بقا پرداخت. و بدین ترتیب شریعتی زن را نیز زنده ساخت، یعنی زیربنای موجودیت تاریخی بشر را احیا نمود و او را از زبالدان تاریخ مردان ستمگر بیرون کشید و هستی نو بخشید. و تا به امروز نیز می‌بینیم که زنان مصدر زندگی انقلاب ما بودند و لذا در محور همه مناقشات. شریعتی یک تنه به دفاع از دین خدا و حق ابراهیم و موسی و عیسی و محمد پرداخت و نشان داد که توحید در وادی عمل همان عدالت است و نه خدایا خدایا کردن. شریعتی در تاریخ معاصر جهان تنها مسلمانی است که نشان داد که توحید در واقعیت زندگی چیزی جز عدالت نیست و این پیام را تا قلوب توده‌های مردم و جوانان رسانید که حتی نهضت عظیم حلاج هم به چنین موفقیتی دست نیافت. درست به همین دلیل مثلا بسیاری از کمونیست‌ها را از بسیاری آخوندها مسلمان‌تر می‌دانست و این یک حقیقت بود که در عمل هم پس از انقلاب ثابت شده است و معلوم شد که بسیاری از آیت الله‌ها کمترین ایمانی هم نداشتند و دینشان دکانشان بود. در واقع شریعتی به مصداق قرآن کریم ثابت کرد که نشانه ایمان همان عمل صالح و اقامه قسط و عدالت است و مهمتر از آن طبق نص صریح قرآن نشان داد که خدا آن ایده ای نیست که در اذهان مشرکین با آن بازی می شود، بلکه در عمل است که حضور دارد. لذا شریعتی بزرگترین منادی دین خالص در عصر جدید جهان است و بزرگترین مشرک کش تاریخ هزاره اخیر اسلام. شریعتی دیگر چه کرده است؟ وی از آنجا که مذهب را از فطرت خود یافته بود، یگانگی و وحدت همه مذاهب را فهمیده و دیده بود و لذا اصول کلی و توحیدی همه مذاهب حق را در اسلام و خاص تشیع فهمید و به نمایش گذارد. بلزا زمینه مذهب واحد جهانی را به لحاظ فرهنگی آماده کرده است. یعنی به یکی از مبرمترین نیازهای بشر متمدن امروز پاسخ گفته است و درست در نقطه مقابل نیهیلیزم و انترناسیونالیزم لا مذهب قرار دارد و ماهیت مذهب دروغین فراماسونی و حقوق بشری را برملا ساخته است و جهان وطنی های سیاسی و حق باز را خلع سلاح نموده است. جهان وطنی های لیبرالی، سوسیالیستی، نیهیلیستی، فراماسونی، حقوق بشری، هنری، سینمایی و امثال هم. وی حق نفس واحده بشری را درک نموده و حق دین و اسلام و تشیع را در همه جلوه های مذهبی و فلسفی و سیاسی و ادبی درک می کرد و نشان می داد. درست به همین دلیل وی حتی در باطل ترین جریانات و باورهای مذهبی و فلسفی و اجتماعی در جهان حقی می دید و آن حق را نشان می داد و این زمینه وحدت جامعه بشری بر اساس حق دینی فطری آن است. وی منادی وحدت عارفانه ای بود که در ایران منجر به انقلاب شد. و اما در مورد مبارزه با امپریالیسم و حکومت‌های مزدور امپریالیسم در منطقه، شریعتی کاری کرده است که نطفه آگاه و ناآگاه کل جریان موسوم به بنیادگرایی اسلامی در جهان است که حتی در کشورهای غربی نیز ریشه دوانیده و در حال رشد است. ولی سخنگویان سیا و موساد تا به امروز تمام تلاش خود را به عمل آوردند که نام شریعتی را تحت ایدئولوژی این جریان به زبان نیاورند، زیرا می دانند که این آتش فروزانتر و خود آگاهتر و قابل دفاعتر می شود و آنان خلع سلاحتر می گردند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند و لذا سعی می کنند این جریان موسوم به بنیاد گرایی اسلامی را فقط به نام ملا محمد عمر و بن لادن و چند تا روحانی سیاسی دیگر خلاصه کنند تا بهتر قابل سرکوب باشد. به راستی که اندیشه شریعتی همان ایدئولوژی پدید آورنده نهضت بنیادگرایی اسلامی در جهان است که وجود سرمایه‌داری جهانی را به رعشه انداخته است. و شاهدیم که جریان موسوم به بنیادگرایی اسلامی امروز هزاران بار عمیق‌تر و جدی‌تر و جهانی‌تر از کمونیسم دهه 60 میلادی حیات و حیثیت و امنیت و عظمت امپریالیسم را در خطر انداخته است و ببین دهاز هم هر انسان خردمند و آگاه و جهانشناسی امروز می‌بیند که شریعتی پدر ذاتی نبرد بر علیه امپریالیسم در همه صوران است، چه امپریالیسم آمریکایی و چه روسی و چه ژاپنی و چه عربی. ضدیت شریعتی بر علیه امپریالیسم یک ضدیت ذاتی و تمام وجودی است و نه جنبه‌ای و موضوعی و سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک. در این مقام بایستی لنین را بچه‌ای به حساب آورد، همانطور که امروز تنها باقی مانده لنینیزم یعنی فیدل کاسترو بالاخره تسلیم امپریالیسم شده است. البته این نکته بر هر انسان آگاهی واضح است که جریانات مشابه بن لادن سطحی ترین و سیاسی ترین جنبه آن بنیادگرایی مد نظر ماست که حتی به نوعی به سوء استفاده هم افتاده که خود امپریالیسم از این سوء استفاده استفاده های کلانی میبرد تا بتواند اصل و اساس حقیقی بنیادگرایی اسلامی را تحت عنوان مبارزه با تروریسم سرکوب نماید و ریشه‌کن سازد. همانطور که شنیده ایم مجموعه آثار شریعتی در سازمان سیا ترجمه شده و شبان روز مشغول بررسی می باشد تا بتواند از بطن آن آنتیتزش را بیابند و این نهضت را بازی دهند و یا پاد زهرش را تولید کنند. خلاصه این که امپریالیسم جهانی و نئو امپریالیسم اروپایی، روسی، ژاپنی امروز خطری اساسی تر و استراتژیک تر از اندیشه شریعتی نمی شناسد و نیز صهیونیسم هم این خطر را بیش از سایرین درک کرده است، زیرا شریعتی حقاً ضد صهیونیست ترین بشر قرن است. شریعتی پیامبر عشق عرفانی تمدن مدرن جهان است. عشق وی به بودا بسیار شدیدتر از هر بودایی است. عشق وی به موسی و عیسی از هر عیسوی و یهودی برتر است. عشق او به محمد و علی از هر مسلمان و شیعه نابتر است و عشق او به مارکس از هر مارکسیستی خالص‌تر است. و عشق او به سارتر از هر اگزیستانسیالیستی برحق تر است و عشق او به آزادی از هر لیبرالی فزونتر و عشق او به نیچه و کافکا و کامو از هر نیهیلیستی کامل تر و برحق تر. و این یعنی عدالتی عارفانه که محصول عشق او به حقیقت در سراسر جهان و تاریخ می باشد. شریعتی اسوه یگانگی عدل و عشق و عرفان است و جهانی ترین انسانی که تاریخ جدید جهان به خود دیده است بدون اینکه ذره ای از اصل دینی و اعتقادی و ملی خود دور شده باشد و آن را تخفیف داده و تضعیف کرده باشد. حق هر مذهب و مکتبی در شریعتی بر جای خودش نشست و تصدیق شد و تکمیل. حقیقت بنیادگرایی در اندیشه شریعتی یک حقیقت جهانی است و نه صرفاً عقیدتی اسلامی. او بنیاد هر ایده و آرمانی را جستجو کرد و حقش را کشف نمود و به آن ایده و آرمان بازگردانید و تکمیل و اصلاحش نمود. پس طبیعی است که با نگاه فرقه‌ای و تک‌بعدی، کمونیستی ترین و اگزیستانسیالیستی ترین و لیبرالی ترین و شرعی ترین و عارفانه ترین و بوداییستی ترین و انقلابی ترین و آنارشیستی ترین ایده ها را در آثار شریعتی بتوانیم کشف کنیم. و شریعتی همه اینها با هم است و این یعنی انسان کامل و مظهر نفس واحده بشری و بدین لحاظ بایستی او را موحدترین انسان این دوران نیز بدانیم و وحدتی ترین انسانها. شریعتی دین و دل واحد بشری را جستجو کرده و نماینده است و با آزاد منشی عاشقانه ای نشان داده که این همان اسلام و تشیع است و نشان داد که اسلام و دین هر آن واقع است و فقط بایستی در عرصه خود آگاهی شناخته شود تا همه تنازعات برداشته شود. ولذا شریعتی سلطان خودشناسی جهان امروز است. خودشناسی وی از جنس افاضات عهد بوقی هم نیست و از جنس روانکاوی های فریبکار و مفسد این قرن هم نیست. خودشناسی شریعتی عین خداشناسی اوست. عشق و ایمانی که جان هزاران نوجوان را فدای پیروزی انقلاب و دفاع از وطن نمود برخواسته از دین حوزوی نبود. بسیاری از این جوانان حتی روحانیون خفته را با خونشان بیدار ساختند. اینان فرزندان روحانی شریعتی بودند به طور بی‌واسطه یا با واسطه. شریعتی پیامبر نسل جوانی بود که از خدا و رسول و ملا بیزار بودند و شریعتی آنان را به صلح با دین کشانید و صلح با روحانیون واقعی. فصل نهم، شریعتی شریعتی است. شریعتی شریعتی است از دو لحاظ و به دو معنا. جنبه اول از شخصیت و هویت منحصر به فرد خود اوست، درست مثل همه انسانهای اهل معرفت نفس که عارفان بر زمان خیش هستند و به تعبیر قرآنی از علیین محسوب می شوند. این بیتایی حاصل خداشناسی برخواسته از خودشناسی است و لذا این نوع انسانها به لحاظ بی همتایی خدایگونه هستند و هرگز تکرار نمی شوند. و درست به همین دلیل پیروان صرفاً فکری این انسان‌ها و مقلدانشان جملگی به گمراهی می‌روند و نهایتاً به زدیت با مرجع تقلید خود می‌رسند و نیز نسبت به اندیشه‌های این علیین کافر می‌شوند. این واقعه به مصداق آن سخن مشهور علی علیه السلام است که می‌فرماید: ای مؤمنان، از من تقلید نکنید که کافر می‌شوید. وقوع چنین اداوت و کفرانی را در همه مقلدان و پیروان صرفاً فکری شریعتی شاهد بوده ایم و آنان که شدیدتر تقلید کرده اند کافرتر و عدوتر شده اند. به زبان ساده تر، هر کسی که خواسته شریعتی شود نهایتاً منکر و دشمن او شده است و تهمتهای ناروایی به او نسبت داده شده است. همانطور که قبلا متذکر شده ایم، به لحاظ تجربه تاریخی و روان شناختی، تقلید حاصل بخل است و بخل حاصل کفر است، پس طبیعی است که به عداوت منجر شود. مشکل کسانی چون مطهری و مهندس بازرگان و بعدها کسانی چون عبدالکریم سروش، مسعود رجبی و مجید شریف با دکتر شریعتی از این ماهیت بوده است. یک سخن تاریخی از عمرو عاص بیانگر کل این فاجعه است که می گفت: چون نتوانستم علی شوم، عمرو عاص شدم. در اینجا تفاوت بقایت سرنوشت ساز بین ارادت و تقلید آشکار می شود. از علیین و امامان هر دورانی بایستی صادقانه و مریدانه اطاعت کرد و نه تقلید. یکی از مهمترین علل عدم فهم شریعتی که منشأ اکثر تهمت‌ها نسبت به ایشان بوده است این است که بخواهیم ایشان را به عنوان یک امام عصر خودش و یا به عنوان یک عارف با امامان صدر اسلام و عرفای دوران پیشین مقایسه کنیم. همانطور که هیچ یک از امامان صدر اسلام با دیگری به لحاظ راه و روش شباهتی نداشتند، با اینکه همه آنها بر سرچشمه وحی محمدی قرار داشته و از یک پدر و مادر بودند، درست از منظر چنین قیاسی بسیاری از فرقه های شیعی پدید آمده اند و گمراه شده اند، به مانند فرقه زیدیه، اسماعیلیه و غیره. از همین منظر است که بسیاری از شیعیان فقط حضرت علی و امام حسین را امام می دانند و باور به مابقی امامان در احساس اکثر شیعیان تعارفی بیش نیست و این دال بر امام نشناسی ماست. حقیقت این است که هر مؤمن عارفی در عصر خود و برای مردم خود به مثابه یک امام است و تجلی درجه‌ای از امامت آن امام مطلق آخر الزمان است، همانطور که علامه طباطبایی می‌فرماید: راه ولایت امام بر همگان میسر است که شاه راه این وادی همان معرفت نفس می‌باشد. همه علیین و عارفان به درجه ای از مصادیق سوره توحید می باشند، همانطور که علی علیه السلام مصداق کامل آن است. و اما جنبه دوم این معنا که شریعتی است، داله بر این واقعیت است که شریعتی طریقتی نیست، یعنی عرفانش عمدتاً در ظرف شریعت به عرصه ظهور رسید و اصول و ارکان عملی اسلام را معرفی نمود و بذرش را در جامعه افشاند. اصولی همچون صدق، عدالت و جهاد بر علیه طاغوت و نیز امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ضرورت‌های دوران ما. از جمله علل فقدان طریقت عرفانی در آثار و روش دکتر شریعتی، یکی تنهایی محض او بود و دیگری عدم آمادگی جامعه ما و سوم عمر کوتاهش. وگرنه خود شریعتی به لحاظ هویت معنوی فرزند ارادت و طریقت عرفانی لوئی ماسینیون بوده است که خود نیز به آن اعتراف دارد. کلن انقلابیگری و خلقیگری دکتر شریعتی مهمترین نماد شریعتی بودن مکتب اوست و نه طریقتی بودن. زیرا شریعت کل مردم را مد نظر دارد، ولی طریقت عرفانی فقط ویژه انگشت شمار مؤمنان عاشق معرفت است. بدان گونه که در مکتب اصحاب صوفی در صدر اسلام و نیز همه عارفان بزرگ در طول تاریخ شاهد هستیم. وقتی که دکتر شریعتی بارها متذکر می شود که خود مرا فقط در کتاب کبیر دریابید، اشاره به این امر دارد که او فرزند طریقت عرفانی است، زیرا کتاب کبیر یک اثر طریقتی است و نه شریعتی. درست به همین دلیل هویت اجتماعی و مبارزاتی و فکری او دارای ذاتی طریقتی می باشد و این همان راز بلاغت و قدرت معنوی اوست که سایر شریعت مداران غیر طریقتی از آن بی نصیب می باشند و از درک این قدرت روحی نیز بیگانه اند و درست به همین دلیل کسی همچون مطهری او را یک هنرمند می نامد. ولی کسی همچون امام خمینی که خود اهل طریقت نیز هست با شریعتی هیچ مشکلی ندارد. ولی کسی چون آیت الله شریعت مداری فتوای ارتداد بر علیه شریعتی صادر می کند و لذا به سرعت با تمامیت انقلاب که فرزند عرفانی شریعتی است به بنبست می رسد و به جریان کودتا بر علیه انقلاب می پیوندد. همانطور که مرحوم احمد خمینی میگوید، شریعتی میزان انقلاب است، زیرا هر که او را طرد کرده است به سرعت به طرد انقلاب رسیده است. و این یک واقعیت بزرگ در تاریخ انقلاب ماست، همانطور که طی این سه دهه شاهد بوده ایم، هرچه که جامعه و دولتهای ما از اهداف انقلاب دور شده اند، با شریعتی نیز مسئله دار شده اند و بالعکس. همانطور که امروزه در دولت احمدی نژاد که روی کردی به اهداف انقلاب دارد، یک بار دیگر شریعتی نیز مجوز سخن گفتن از رسانه ملی را یافته است، هرچند که با هزار ترسل است. به خوبی به یاد می آوریم که دقیقاً با رحلت دکتر شریعتی بود که امامت آیت الله خمینی آغاز گردید، یعنی امامت تحویل گردید.